ما آغاز شد. او نماد رو در راستای معضلات اجتماعی و سیاسی به کار برد و این جریان بسیاری از شاعران معاصر رو تحت تأثیر قرار داد و طاهر صفارزاده هم در این جریان تحت تأثیر نیمای بزرگ بود. صفارزاده از زمره شاعرانی بود که شعرش آینه زمانش بود و از اونجا که شرایط سیاسی اجتماعی ایجاب میکرد که سخن به صراحت بیان نشه، از نماد بهره گرفت. توجه بارز شعر صفارزاده که اغلب صاحب نظران بر اون اتفاق نظر دارند، رنگ باختن من فردی در کلام و ظهور یک من اجتماعیه و شاید همین ویژگی ارتباط او رو با شاعران دیگر کشورها در مدت اقامت و تحصیلش در امریکا تسهیل کرد. او حتی به زبان انگلیسی هم شعر سرود و این برای دیگر شاعران مایه شگفتی بود که فردی با زبانی بیگانه قادر به سرودن شعرهایی قابل قبول باشه. صفارزاده در دوره اقامت در امریکا در محافل شعری حضور می‌یافت و با شاعران نویسندگان هش و نش داشت. این ارتباطات برای او فرصتی فراهم می‌کرد تا دیدگاه عقیدتی خودش رو هم بازگو کنه. این مسئله رو به تفصیل در کتاب نبزم را بگیر هم همه بودن دارد و از زبان خودش به خوبی بیان شده است که براتون خواهم گفت. در مدتی کمتر از 2 سال به شهرت قابل توجهی رسیدم. شاعران و نویسندگان برجسته و متعهد با تواضع و ستایش خاصی با شعرم برخورد می کردند و در آن امید جهانی شدن می دیدند و آن را به زبانهای کشور خود ترجمه می کردند. به فرضیات ادبیم به عنوان یک منتقد احترام می گذاشتند و حتی بعضی از آنها آثارشان را قبل از چاپ به نظرم می رساندند. به همان نسبت که شعرم ارجی می یافت، نسبت به حرف‌هایم نیز عکس العمل‌های جدی و مثبت نشان داده می‌شد. ضمن دیدارها و مراودات، طبعاً مسائل سیاسی همه کشورها مطرح می‌شد. آنها می‌گفتند و من هم می‌گفتم. در نتیجه، نویسندگان کم کم از مظالم رژیم و نقش ساواک اطلاع می‌یافتند و در آثارشان اشاراتی به موضوع و اوضاع ایران می‌کردند.
طاهره صفارزاده، شاعر انقلابی، در 27 آبان 1315 در سیرجان به دنیا آمد. او لیسانس زبان انگلیسیش را از دانشگاه شیراز گرفت و سپس به تهران رفت. مدتی بعد در گروه نویسندگان بین الملل دانشگاه آیووا قبول شد و درجه MFA گرفت که به عنوان بالاترین صلاحیت علمی که یک دانشجو میتواند به دست بیاورد شناخته میشود. وقتی به ایران برگشت، در دانشگاه شهید بهشتی استخدام شد. او پایه‌گذار آموزش ترجمه به عنوان یک علم بود و به خاطر ترجمه 2 زبانه قرآن لقب خادم القرآن گرفت. او در روز جهانی زن سال 2006 به عنوان چهره زن مسلمان و نخبه سال انتخاب شد. آیت الله طالقانی در دیداری به او گفته بود: به جدم سوگند شعر شما در زندان به ما روحیه می‌داد. از آثار او می‌توان به بیعت با بیداری، دیدار صبح، سفر پنجم و صد و بازوبان اشاره کرد. بسیاری از آثار و اشعار او به چند زبان دنیا ترجمه شدند. این مترجم کلام الله و شاعر مبارز در 4 آبان ماه 1378 درگذشت.
خیلی متشکرم که صدای شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید. در مورد طاهر صفارزاده در بخش پرسش از شما پرسیدم که کدام ویژگی به نظر شما به طور خاص در زبان و بیان طاهر صفارزاده برجسته است. 1. پیچیدگی های ساختاری و بازی های زبانی. 2. سادگی، صراحت و پیام محوری. 3. استفاده گسترده از صنایع بدیعی.
سلام، عصرتون بخیر. به نظر من گزینه 2 درست هست و میخواستم یک تشکر کنم بسیار زیاد از اینکه شما روز شنبه با استاد رضا اسماعیلی صحبت کردین و الان هم صدای شاعران عزیز که من دوستشون دارم صداشون پخش شد. خیلی متشکرم از زحمات همه شما خوبان. خدا نگهدارتون.
برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم که هست 30558. سپاسگزارم از شنوندگان ارجمندی که ققنوس رو و گوش دادن به ققنوس براشون تبدیل به یک آیین شده و این خیلی ما رو دلگرم کنه برای اینکه برنامه درخور رو هر روز تقدیم شما کنیم.
خانم طاهره صفارزاده واقعا شاعر بودن و اگه به گمان من چون اهل کتاب هستم یه فیلسوف هم بودن، واقعا اینا اگر میموندم واقعا به گمانم شاعر جهانی میشدن، ولی مرگ متاسفانه امان نداد. هر سه گزینه درست است.
بعضی وقتا پرسش های ققنوس رو اینگونه طرح میکنیم که هم مجالی باشه برای اندیشیدن بین گزینه ها، هم این که فضایی بین گزینه ها وجود داشته باشه که شما مورد دیگری رو که به زعم شما نزدیکتر به صورت پرسش هست رو مطرح کنید. شنوندگانمون از سر مهر و از سر آگاهی و اطلاع گاهی میگن که پاسخ بهترین هست که هر سه گزینه میتونه صحیح باشه و کاملا هم درست هست. یعنی گاهی حالا کسانی میل و سلیقه زبانی دارن پرسش هاشون از طریق زبان پاسخ داده میشه و به سراغ مسائل زبانی میرن، برخی به آرایه ها و اون تصویرسازی ها علاقمندن، معمولا پاسخ ها رو در این فضا مطرح میکنن و برخی هم اصلا معتقدن که پیام شعر اهمیت داره. ولی خب به هر روی شاید به قول شنونده عزیزمون هر سه گزینه میتونه جواب جامع تری باشه.
به نظر بنده گزینه 2 درست هستش. سروده ای از ایشان به نام قلم رو تقدیم برنامه میکنم. شب تولد بسم الله است، با گریه ای ز شکر در پیشگاه آفریدگار قلم سجده میکنیم. آن سوره مبارک رسول کرامات است. علم و قلم، قلم 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 خوندن نوشتن شب روز شد. از تلاوت خط قلم برای یاری دانش اذن حضور یافت.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. هر روز هفته به جز آدینه‌ها ساعت 15 تا 16 روی موج اف ام ردیف 106. حضور 30 نویسنده و شاعر در مراکز کانون تهران همزمان با هفته کتاب. سی مهدی نویسنده و شاعر حوزه کودک و نوجوان از روز 22 تا 29 آبان با حضور در بیش از 30 مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران با اعضای کودک و نوجوان دیدار و گفتگو می‌کنند. اکنون آقای محمد رضا شمس، نویسنده خوب کودک و نوجوان که در این برنامه کانون هم اتفاقا حضور داشتن، مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستن. درود بر شما آقای شمس، خوشحالم که صداتون رو قرار بشنوم.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمد جیان عزیز و تمام کسانی که دارن صدای ما رو از رادیو میشنون، از رادیو فرهنگ.
درود بر شما، خیلی وقت من شما رو ندیدم، خیلی دلم براتون تنگ شده آقای شمس.
منم همچنین دلم به قول بچه‌ها یه کوچولو شده براتون.
عزیزم آقای شمس، در این برنامه ها شما شرکت کردین، کدام مرکز رفتین؟
ببینید من یه مرکز دماوند رفتم و یه مدرسه رفتم و الانم قرار برم کتابخونه پاک دشت.
بله، اونجا هم کانون یه مرکزی رو داره. بسیار خوب. من میدونم که در مراکز کانون اصلا یه سری کلاس تخصصی به اسم کلاس‌های ادبی وجود داره. بچه‌ها کتاب‌های نویسنده‌ها رو می‌خونن، با مربیان ادبی در موردشون صحبت می‌کنن. حالا اینکه میگم مثلا مال اوجش مال یک دهه پیشه‌ها، این روزها که متأسفانه بخش‌های ادبی در بسیاری از استان‌ها، حالا به خاطر اتفاقات اداری که در کانون افتاد و به فجایع اینطوری رخ داد، معمولا خالی شدن دیگه، متأسفانه اصلا کارشناس ادبی ندارن. حالا استان تهران هم میدونم که از این قاعده مستثنی است، یک کمی رنگ باخته اون فضای کار ادبی جدی و حرفه‌ای با بچه‌ها کردن. متأسفانه یه روز مفصل راجبش حرف می‌زنیم، یه پرونده براش باز می‌کنیم. چطور دیدید بچه‌ها رو؟ کتاباتونو خونده بودن، راجب کتاب صحبت می‌کردن، فضا رو چطور احساس کردی تو این دیدارها؟
ببینید من بگم که اکثر کانونای تهران و شهرستان رو رفتم اغراق نکردم.
بله بله، سال هاست.
بله، با بچه های مختلف صحبت کردم و با هم دیگه کارگاه یک روزه گذاشتیم. به هر حال نتیجه ای که از این کارگاه ها بیرون میومد خیلی خوب بود، خیلی
بله، بله،
راضی کننده بود. حتی برای مربی ها، یعنی من برای مربی هم حتی کارگاه گذاشتم. همین کارگاه اخیری که ما رفتیم توی دماوند، مربیای کانون بودن و من باشون کتاب زیبا صدایم کنه آقای حسنزاده رو نقد و بررسی کردیم. خیلی نقدای خوبی کردن
که یه اقتباس هم شد ازش دیگه.
انتقادم شد؟ بله.
نه، اقتباس، اقتباس سینمایی.
بله بله، یه اقتباس سینمایی هم شد که
بله بله.
در حال معمولا اقتباس سینمایی حق مطلب و ادا نمی کنه، ولی خب نکات مثبت خودشو داشت. در کل خیلی جمع خوبی بود، جمع دوستانه‌ای بود و نقطه نظرات مربی کانون خیلی خوب بود و من خیلی دوست دارم که مثل سابق بشه، یعنی به این مربی‌ها بیشتر رسیدگی بشه از نظر حقوقی، از هر نظر دیگه.
بله، واقعا.
و اینا رو به نظرم یکی از کارهای خوبی که کانون میتونه بکنه، اینا رو براشون کلاس هایی بذاره، اینا رو از نظر سطح تئوری ارتقا بده. هرچی اینا رو ارتقا بده، این نفعش برای کانون های مختلفه و برای بچه هایی که تو کانون ها هستنه.
بسیار خوب آقای شمس، خیلی ها رو میبینم و میشنوم مثلا در مورد بعضی کتاب ها که یه خورده اون فضای ذهنشون پیچیده تره، نگاهشون نگاه مثبتی نیست. معمولا کم خوانده ترها هم اینطوری هن. همیشه نه، گاهی. مثلا در مورد آثار شما هستن، اون کتاب دیوانه چی بود؟
دیوانه و چاه.
درود بر شما. خب یه فضای انتزاعی بر روایت شما حاکمه دیگه، به تعبیری همراه نیستن، یا مثلا گاهی اصلا فکر میکنن که این مثلا شکل روایت براشون تازه است. بچه ها چجوری هم با کتاب های اتفاقا کتاب های شما، یعنی وقتی یه صدای دیگری ایجاد میکنید، یه روایت دیگری ایجاد میکنید، همراه هن، خوندن خوب پذیرا هن؟
ببینید من فکر میکنم که هم از طرف ما به عنوان نویسندگان، هم از طرف نهادهای ادبی و هم از طرف دولت مردان کمکاری شده در مورد بچه ها.
دقیقاً بله.
شده. به خصوص تو مراکز کانون مربی ها من دیدم، من از نزدیک دیدم چقدر اینا زحمت میکشن، چقدر دلسوزانه برخورد میکنن. اینا را از نزدیک دیدم ولی متاسفانه بهشون بهای داده نمیشه، دیده نمیشن این مربی ها. این کار الان به جایی رسیده در مدارس بچه ها به کلاس پنجم ششم خوندنشون سخته، یعنی بلد میشن کتاب ساده رو بخونن. اینا همش کمکاریه که به وسیله ماها انجام شده. اگر این اتفاق بیفته، اگر بچه ها بتونن خوب بخونن، اگر کلاس های
بله
تو کلاس های درسیشون یه کلاس داستان‌خونی بذارن، تصویری بذارن، اینا خیلی میتونه به این بچه‌ها کمک کنه.
با شما کاملا موافقم. بله.
الان شما ببینید خیلی از داستانای من روزای اول که خیلی بد پذیرفته میشد، چیز نبود، زیاد باش از نظر خانش باش مشکل داشتن، ولی الان خیلی خوب شده. یعنی به نظرم بعضی از داستانا رو به راحتی میخونن، خودشون نظر میفرستن و در مورد کار اصرار نظر میکنن و نقد میکنن حتی این کارا رو. به نظرم الان نسبت به قبل خیلی بهتر شده، ولی این کمکاری هنوز هست. یه زمانی بود که ماها مرتب میرفتیم مدارس، مرتب میرفتیم کانونهای مختلف و متاسفانه الان
خیلی کم شده به نظر
خیلی
من.
خیلی کم شده. آره.
کاملا با شما موافقم. بله.
به نظرم اگه قرار ما به فرهنگ توجه کنیم، باید براش هزینه کنیم. اگه نخواهیم براش هزینه کنیم، خب مطمئنم فرهنگ ما در جا خواهد زد و این خیلی بده.
بله.
خیلی بده، چون مهمترین، به نظرم مهمترین مسئله توی کشورداری، توی مملکت همین فرهنگ ماست. با این فرهنگ خیلی کارا میتونیم بکنیم.
بله واقعا. میدونید یه موقعی بود که من کاملا یادم میاد که اون فضاهای خلأی که در منظومه آموزش پرورش وجود داشت رو، خب بنا این بود که حالا اون فضای پویا پر از خلاقیت کانون جبران کنه برای بچه ها. یه تصورات این سالهای اخیر به وجود اومد که حالا مثلا ما بیایم کانون رو مثلا شبیه آموزش پرورش کنیم. اصلا خیلی از مربیان کانون به خاطر فضایی که تو آموزش پرورش بود، حالا موقعیت شاید امن‌تر شغلی که الان نمی‌دونم واقعا اینطوری بوده، یعنی اصلا کوچ کردن اونوری و از این کلاس اصلا خالی شد. می‌دونی چی میگه؟ در کشور این اتفاق افتاده. مثلا شما وارد اداره استان‌های کانون برخی استان‌ها میشید، اصلا اتاق‌ها خالی، متروک، یعنی یه وضعیت عجیب و غریبی رخ داد که اصلا میتونی ببینیم. یعنی شما که میگی کمتر شده، من میفهمم که از کجا داره نشأت میگیره و ای کاش که نگاه به کانون دوباره برگرده به اون روزهای اوج خودش که آموزش و پرورش قرار اون نگاه ترمیمی خودش رو به کانون داشته باشه که چطور با نویسنده ها با شاعرها تعامل داره و بچه ها کنار نویسندگان و شاعران بالیده میشن اصلا قشنگ.
بله، اصلا این بزرگترین اشتباهی بود که شما گفتید و درست هم گفتید، اینه که آموزش پرورشه، اینجا کانونه. کانون یه جاییه که بچه ها باید سرگرم بشن.
بله دقیقا.
باید لذت خوندن رو تجربه کنن، باید دوران کودکیشون رو طولانی تر کنن، باید دوران نوجوانیشون رو طولانی تر کنن. اینجا اون جاییه که باید درسامش بره کنار، اون بازیه، اون لذته، اون هنره بیاد وسط و متاسفانه این اتفاق برعکس شده.
همینطوره. حالا من همیشه واقعا این ترجیبندم که میگم خودم رو به شاخه های نور میآویزم و خورشید رو به ارمغان میارم. امیدوارم که این شاخه ها هی پررنگتر بشن و ما بتونیم خودمون رو به این امیدهای کوچک اما پرآتیه بیاویزیم. آقا شما پیش رو کجا قراره برین؟
من قراره برم، گفتم گلدش قراره برم،
پاکدشت.
یک مدرسه هم قراره تو آذر برم. الان اینا پیش
چقدر خوب.
ولی برنامه کانون هم همیشه هست، یعنی ما جلساتی تو کانون داریم، مرتب میریم و با دوستان روبرو میشیم.
خیلی
یک زمانی من یادمه که شما هم تشریف داشتید یه جایی توی کانون.
بله، بله.
خیلی داشت مسیر خوبی رو طی میکرد. خیلی بچه ها
بله.
از نظر تئوری خوب بودن.
یادتون میاد یه دوره‌ای انتخاب بهترین رمان نوجوان برگزار کردیم، نویسنده خودشون کتاباشون رو داده بودن، بعد بچه‌ها میخوندن، امتیاز میدادن، چقدر برنامه باشه.
بله، خیلی خیلی. حتی کلاس‌های قصه‌گویی هم که بود خیلی خوب بود.
بله،
الان به نظرم کم رنگ شده.
داستان پر آب چشمی است آقای شمس. بگذاریم آقای شمس، من خیلی ممنونم، دلتنگتونم، به زودی به قراری خواهیم گذاشت و من شما رو میبینم و باز از شما میآموزم و کیف میکنم کنارتون.
خواهش میکنم، شما تن درست باشید.
متشکرم.
من هم از شما و هم شنوندگان عزیزتون تشکر میکنم و برای همه امید و موفقیت آرزو میکنم.
به خواسته یزدان، خدا نگهدار شما آقای محمد رضا شمس.
خدا نگهدار.
از کوچه های کودکی، ترومن، داستان کوشش های لاک پشتی. کتاب ترومن داستانی درباره شجاعت و محبت. سارا از لاک پشتش ترومن نگهداری میکنه، اما یکی از روزهایی که سارا از خونه خارج میشه و در ساعت همیشگی برنمیگرده، ترومن تصمیم میگیره بره و سارا رو پیدا کنه. ترومن برای خروج از اتاق و خانه سارا و همچنین قدم گذاشتن به خیابان باید قدم‌های کوچک اما سختی برداره. جین ریدی و لوسی روت کامینز، نویسنده و تصویرگر کتاب ترومن، گویی جهان پرشتاب رو متوقف کردند و از کودک میخوان که با دقت بیشتری به جزئیات دنیای اطرافش توجه کنه و البته در این کار موفق هم بودند. این کتاب موضوع نگرانی و استراب رو در قالب داستانی جذاب به گونه‌ای مطرح می‌کنه که سبب میشه کودک در مسیر تجربه تازه حرکت کنه. کتاب ترومن نخستین بار در سال 2019 میلادی منتشر شد و خیلی زود مورد توجه منتقدان و صاحب نظران قرار گرفت. زبان ساده و دلنشین این اثر در کنار تصویرپردازی‌های هنرمندانه‌ای به کار رفته که کتاب رو بسیار خواندنی کرده. این دو، یعنی تصویرپردازی‌های هنرمندانه و زبان ساده، از جمله عواملی هستند که سبب توجه مخاطبان عام و خاص به این کتاب شدند. فاطمه حقی ناوند کتاب ترومن داستان کوشش‌های لاک پشتی رو ترجمه کرده و انتشارات مهرسا هم اون رو منتشر کرده. بخشی از صدای این داستان جذاب رو با اجرای شیده معاونی بشنویم.
ترومن خیلی ریزه میزه بود، درست قد یه دونات کوچولو، البته به همون اندازم شیرین. اون با دوستش سارا تو خونهی بالای ایستگاه تاکسی‌های پر سر و صدا و کامیونای حمل زباله زندگی میکرد، جایی که ماشینا مدام بوق میزدن، درست همون جایی که اتوبوس شماره 11 به سمت جنوب حرکت میکرد. ترومن هیچ وقت سر و صدا راه نمینداخت، غر نمیزد و سر هیچ کس و هیچ چیزی فریاد نمیکشید. آروم و خیال پرداز بود، دقیقا مثل دوستش سارا. یه روز سارا همراه با صبونش یه موز بزرگ خورد، گل سر آبی قشنگ به موهاش زد و لباس جدیدی پوشید و کوله پشتی خیلی بزرگش رو روی دوشش انداخت، کوله‌ای که 32 تا لاک پشت کوچولو راحت اون جا می شد، اما هیچ لاک پشتی توی اون نرفت. سارا 7 تا لوبیا سبز توی ظرف ترومن گذاشت، 2 تا بیشتر از روزای دیگه. سارا انگشت خودش رو بوسید، بعد با همون انگشت لاک ترومن رو نوازش کرد و آروم گفت
شجاع باش
و رفت. نگرانی نداره که، سارا قبلنم بیرون رفته، همیشه برمیگرده، اما این دفعه کوله پشتیش خیلی بزرگ بود و سارا خیلی تو فکر فرو رفته بود. اون موز و اون گل سر، اینا رو نمیشه بی خیال شد. لوبیاهای اضافی، درست زمانی که ترومن چیزایی دید که قبلن هیچ وقت ندیده بود، سارا سوار اتوبوس شماره 11 شد که به سمت جنوب می رفت. اتوبوس از اونجا دور شد.
بخشی از صدای قصه ترومن رو شنیدید با اجرای شیده معاونی و ترجمه فاطمه حقی ناوند، که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. تو این فاصله دقیقا رفتم به اتاق فرمان و گفتم که چقدر ایده کتاب ایده جذابی هست، امیدوارم بهانه‌ای باشه برای اینکه کتاب رو خریداری کنید و بخوانید و لذت ببرید. در هفته کتاب هستیم و بخش زیادی از مخاطبین کتاب در عرصه کودک و نوجوان همین بچه‌ها، کودکان و نوجوان‌ها هستند و طبعاً برنامه ققنوس هم به این موضوع خیلی جدی می‌پردازه. از این پس هم به همین منوال خواهیم بود. بخشی از مخاطبان ما هم اتفاقا نوجوان ها هستند که گاهی ققنوس به اونها میپردازه، اگرچه بزرگترها هم خب در جایگاه پدر یا مادر و مربی از بحث های این گونه میتونن بهره ها ببرن، یعنی امیدوارم که این گونه باشه. در زادروز زندیات طاهر صفارزاده از شما پرسیدم که کدام ویژگی به زعمتون به طور خاص در زبان و بیان طاهر صفارزاده برجسته است. پاسخهای بسیار هم در تماسهای تلفنی هم در پیامک ها داشتم. نخواستین که بسیار سپاسگزارم از همه شما که اینگونه کنشگرانه و از سر آگاهی با یک برنامه تخصصی ادبیات همراه هستید. آدم خیلی خوشحال میشه که برنامه‌ای که هر روز خیلی جدی و تخصصی با شما از ادبیات سخن میگه، شما هم اینگونه خوب کنشگرانه و فعال باهاش همراه هستید. هم خیلی خوشحال میشیم، همچنان که خیلی وقتا گفتم وسواس و تمرکز فکری ما برای اینکه برنامه‌ای درخور رو بتونیم به خواسته یزدان تقدیمتون کنیم بیشتر میشه. به زعم من اون روزگاری که طاهر صفارزاده در امریکا تحصیل میکرد هم زمان بود با تحولات جدی شعر در میان شاعران در عرصه زبان و فرم، و به نظرم میرسه که طاهر صفارزاده خودش رو دقیقا در جریان این تحولات جهانی شعر قرار داد و اتفاق متفاوتی که در زبان، بیان و فرم شعر او میفته دقیقا پژواک صدایی است که داره از ادبیات جهان میگیره و با اون ادبیات اتفاقا همراه هم هست. بنابراین فکر میکنم اون منظر جهانی که به ادبیات متعهد گشود نقطه است که طاهر صفارزاده رو خیلی متمایز میکنه از دیگر شاعران دسته خودش. منظورم شاعرانی است که ما اونها رو عموما به عنوان مثلا شاعران انقلاب یا شاعران متعهد میشناسیم. سپاس که امروز هم در ققنوس همراه من بودید. ققنوس امروز به پایان رسید، اما این پرنده فردا دوباره بر خواهد خواست. بدرود.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم.